ساعت 17 در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می شنوید. 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه وارد اتریش خواهند شد. معاون وزارت خارجه ایران اتهام دست داشتن تهران در پرونده انتقال سلاح و مهمات به کویت را رد کرد. رهبر ایران اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را منصوب کرد. عصر بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. دولت اتریش میگوید انتظار دارد 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه از مجارستان به این کشور وارد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور اتریش اعلام کرده حدود 4,000 نفر شب گذشته با اتوبوس از مرز اتریش گذشتند و بقیه پناهجویان هم در راه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از روزها هرج و مرج، در نهایت دولت دست راستی مجارستان ده‌ها اتوبوس برای انتقال پناهجویان سوری از این کشور به وین آماده کرد. اتریش میگوید با آلمان به توافق رسیده تا اجازه دهد پناهجویان به این دو کشور وارد شوند. سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان آلمان را به فرستادن به گفته او پیام‌های متناقض و اتحادیه اروپا را به بی‌کفایتی در حل این بحران متهم کرده است. هجوم بی سابقه پناهجویان عمدتاً سوری به مرزهای مجارستان موجب ایجاد بحران در این کشور شده است. بحران کنونی بدترین بحران پناهجویان از زمان جنگ یوگسلاوی در دهه 90 است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در پرونده کشف سلاح و مهمات در کویت را کاملاً بی اساس خواند و گفت که مخالفان روابط حسنه بین دو کشور در ورای این تحرکات به گفته او غیر سازنده قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت انتظار می رود کویت با اقدامی حکیمانه مانع تداوم این به گفته او فضاسازی های مخرب شود. دادستانی کویت روز سه شنبه 10 شهریور ماه در اطلاعیه 24 نفر از جمله یک تبعه ایران را به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان با هدف اقدام‌های خصمانه علیه کویت و قاچاق مواد منفجره و سلاح و مهمات به داخل این کشور متهم کرد. سفارت ایران در کویت در واکنش به این اطلاعیه گفته که هیچ اطلاعی از هویت فردی که در این پرونده شهروند ایران معرفی شده ندارد. وزیر خارجه ایران در اردیبهشت ماه از کویت به عنوان کشوری یاد کرده بود که روابط آن با تهران در حال گسترش است. آیت الله خامنه ای روز شنبه در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره 4 ساله منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، رهبر ایران علی خامنه ای همچنین 10 محور مهم این وظایف این شورا را ابلاغ کرده است. انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی و تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله این محورها هستند. شورای عالی فضای مجازی در اسفند سال 90 به دستور آیت الله علی خامنه ای تشکیل شد. در ایران دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات در اینترنت ممکن نیست و وبسایت‌های خبری بسیاری از جمله وبسایت رادیو فردا از سوی حاکمیت فیلتر شدند. اما در ادامه خبرها، در همینک همایش وزیران خارجه 28 کشور اروپایی در جریان است و مسائل مهم روز در دستور کار این اجلاس قرار دارد. در همین ارتباط همکارم شهرام میریان از آلمان همینک روی خط رادیو فرداست تا ما رو در جریان آخرین تحولات همایش وزیران خارجه کشورهای اروپایی بگذاره. شهرام سلام.
سلام بر شما و همینطور شنوندگان عزیز. از وقتی که وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا امروز در دومین روز گرد همایی خودشون در لوکسانبورگ تلاش کردند به یک سیاست مشترک در پیوند با بحران پناهجویی در اتحادیه بیابند، ولی ظاهراً پیشرفتی در این راستا تا به حال صورت نگرفته.
ببخشید، یعنی به جمع‌بندی اجلاس وزیران 28 کشور اروپایی به هیچ جمع‌بندی نرسیده؟
راجع به این سیاست مشترکی که قرار بودش که در قبال در واقع می شود گفت رفتار با پناهجویان انجام بشه و اینها، این تا به حال هنوز روشن نشده، حتی سهمیه بندی و یا تقسیم الزام آور پناهندگان که قرار هستش که در واقع اینا رو، این پناهجویان رو در کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم کنن، این هم در واقع مطرح شده، ولی به هر حال از طرف مثل همیشه با مخالفت کشورهای شرق اروپا مانند لهستان، لتونی، لیتوانی، اسلونی، اسلوونی، اسلوواکی، چک و مجارستان و حتی دانمارک روبرو شده. در همایش دیروز سران لهستان، مجارستان، اسلوواکی و چک در پراگ هم اونها با این طرح الزام آور مخالفت کردند و گفتند ما همچنان همون راه و روش داوطلبانه رو که حدود 2 ماه پیش سران اتحادیه اروپا پیشنهاد کردند دنبال میکنیم. به این ترتیب بر پایه گزارش‌های تازه ظاهراً وزیران خارجه اتحادیه اروپا پذیرفتند که مسئله سهمیه بندی الزامی پناهجویان در سطح کشورهای اروپا رو بار دیگر در همایش آینده سران این اتحادیه مطرح کنند. در کنار این گرد همایی در لوکسانبورگ، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بیشترین پناهندگان رو در کشور خودش جا داده برای چندمین بار تا یه روزهای اخیر، امروز هم در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد که باید یک رفرم و اصلاحات اساسی در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا ایجاد بشه و عیناً گفته کل سیستم و سامانه سیاست پناهندگی باید چهره‌ای تازه و نو به خودش بگیره. خانم مرکل در همین گفتگو اضافه کرده پناهجویان باید در چارچوب طرح مشترک در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم عادلانه بشن و نباید بار سنگین این همه پناهجویان به دوش 2 یا 3 کشور اروپایی سنگینی کنه. آقای عسکری؟
بله، گفتید که دانمارک هم گویا مخالفت کرده این بار. آیا در مورد دیگر کشورهای پناهنده پذیر در شمال اروپا از جمله سوئد و نروژ هم خبری دارید؟
نه خیر، در مورد این دو کشور اینا در واقع می شود گفت با آلمان و سوئد همراه هم.
و اینکه آیا مسائل ایران هم در اجلاس وزیران کشورهای اروپایی مطرح شد؟
بله آقای عسکری، چگونگی روابط و مناسبات آتی اتحادیه اروپا با ایران هم در دستور کار امروز همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار داره. اونها طبق گزارش هایی که برای رسیده در گفتگوهای امروز خودشون در نظر دارن سیاست تازه در واقع اتحادیه اروپا رو در صورت رفع کامل تحریم ها در قبال جمهوری اسلامی ایران ترسیم کنند.
با سپاس از همکارم شهرام میریان از آلمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
17:08 در تهران. در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که چند پیام از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو بشنویم که برای با پیامگیر رادیو فردا گذاشتید.
همه چیز رهبره، قانون اساسی هم گفته، همه کار رهبره. آقای رئیس جمهور گفت چی؟ آقای یه کلمه آقای خامنه‌ای بگه اینا همه تموم شد، همه چیز دست رهبره.
من علی هستم از آمون. میگوستم از این پشت همین رادیو فردا از مسئولین ایران، رهبر خوب ایران، تمام بابا حالا مجدیه ریاست جمهوری، بچه های مجلس، همشون تشکر کنم که کشور اونو تو امن و آسایش مردم دارن زندگی میکنن. الحمدلله چارگوش کشورمون، کشورهای دیگه همه جنگه، ولی تو ایران یه تیر کلاش هم روز در نمیره. ما تو امنیت ناموس، ما تو امنیت، همین رو شکر میکنیم دستشون هم درد نکنه. یا علی.
عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه را اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا قصد داره موضع نرمتری در قبال ایران در پیش بگیره. شاهین بشیری.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده‌اند خوشنود است. آقای جبیر که پس از دیدار رهبران آمریکا و عربستان در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. به گزارش رویترز، عادل الجبیر از اطمینان خاطری یاد کرد که رئیس جمهوری آمریکا در مورد بازرسی‌ها از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین برگشت پذیر بودن تحریم‌ها داده و گفت اکنون می‌توانیم با دقت بیشتر بر اعمال نابهنجاری که ایران در منطقه درگیرشان است تمرکز کنیم. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن، در تشریح این سخن وزیر خارجه عربستان و همچنین راهکارهایی که برای حل اختلافات میان ایران و عربستان وجود دارد معتقد است؟
خب اولا باید مد نظر داشت که وزیر خارجه عربستان قبل از اینکه به این پست منتصب بشه قبلا سفیر عربستان در آمریکا بود و در اواخر دوران آقای احمدی نژاد مدعی بود که دولت ایران یک برنامه مفصلی رو برای ترور او در نظر داشته که این مسئله اگر به خاطر داشته باشید حتی توسط رئیس جمهور آمریکا هم مطرح شد و مورد توجه رسانه‌ها در اون زمان قرار گرفت. یعنی این فرد با یک چنین سابقه‌ای صحبت از مشکلات میان عربستان سعودی و ایران می‌کنه که این مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن تنش‌ها بیشتر شده و علاوه بر اون مسائل مربوط به اختلافات میان شیعیان و اهل سنت رو در سراسر خاورمیانه دامن زده. حالا که مسئله اتمی حداقل توافقی رسیده که فعلا از حالت بحران خارج شده، دولت عربستان خب به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه داره تأکید رو روی مسائل دیگه میگذاره. در شرایط فعلی زمینه برای حل مشکلات ایران و عربستان سعودی میتونه بحران‌ها رو به میزان فوق‌العاده زیادی تقلیل بده و به یک کمپرومایزهایی روی مسئله سوریه و روی مسئله یمن با ایران برسه که خیلی این تنش‌ها رو میتونه پایان بده. نکته اساسی که به نظر من مهمه این هستش که ملک سلمان به جای اینکه سعی کنه این مشکلات رو با اوباما حل بکنه، اگر با دولت ایران بخواد وارد مذاکره بشه و در اون راستا یک تلاشی بکنه، به نظر من به یک نتیجه خیلی سریعتری میتونه در شرایط فعلی با توجه به اولویت‌های امروزی ایران برسه.
وزیر خارجه عربستان در این حال ابراز امیدواری کرده است که ایران در پی رهایی از تحریم‌ها پول‌های آزاد شده اش را به گفته او به جای اقدامات تخریبی در منطقه صرف توسعه داخلی کند. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. پیش از آغاز گفتگوهای دو طرف که پشت درهای بسته برگزار شد، آقای اوباما به خبرنگاران گفته بود که مذاکراتش با پادشاه عربستان در مورد توافق هسته‌ای با ایران و همچنین اوضاع یمن و سوریه خواهد بود. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن فرانسه، در مورد نتیجه و پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و عربستان به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دیدار ملک سلمان با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای دو طرف تا حد زیادی موافقت‌آمیز بوده، به این صورت که نکاتی که برای عربستان مهم بوده رو آمریکا با اونها موافقت کرده. از جمله بارزترین نکته این که هر دو طرف تاکید کردن بر این که بشار اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت و خب می‌بینیم که این موضوعی هست که به یکی از بزرگترین اختلافات بر سر حل و فصل پرونده سوریه تبدیل شده. در طرف دیگه آمریکا حمایت خودش رو از عملیات نظامی عربستان در یمن اعلام کرده و به این ترتیب این گمانه‌زنی وجود داره که نیروهای که به نوعی مورد حمایت ایران هستند در این کشور بیش از پیش در حاشیه قرار بگیرند و فشار بر اونها بیشتر بشه. در مورد مسائل دیگه هم در این دیدار صحبت شده که اینها برای منطقه به خصوص حائز اهمیت هست، مسائلی مثل قیمت نفت و همچنین فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان و خب این یکی از موضوعاتی هست که باعث در واقع ایجاد اختلاف بین عربستان و آمریکا شده بود و به این ترتیب به نظر می رسید که حداقل پس از خاتمه این دیدار اینطور به نظر می رسید که آمریکا کماکان خواستار همپیمانی با عربستان هست و در واقع اطمینان خاطری به همپیمان قدیمی خودش در منطقه داده که نزدیکیش به ایران و توافقی که با ایران امضا کردن به هیچ وجه باعث نمی شه که جایگاه عربستان در منطقه خدشه‌دار بشه.